بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان و یاران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که در این مدتی که در محضر شما هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم که مرضی رضای حضرت حق و توجهات خاص ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام قرار بگیره. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودین هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستون. خدا رو متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که آنچه که او به صلاح دین و دنیا و آخرت ما میدونه بر زبان ما جاری بفرماید، توی برنامه و مطرح بشه، سخنی بگیم که مرضی او باشه و انشاءالله با نیت و انگیزه که مورد پسند حق تعالی واقع بشه. خداوند متعال ماها رو دعوت کرده برای اون برخورداری از رحمت بیکران خودش. لا یزال یختلفون الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. خلق کرده برای اینکه اون رحمت برسه. برای رسیدن به اون رحمت هم خداوند آنچه لازم بود رو فراهم کرده. کتاب آسمانی فرستاده به ما نقشه راه که ما راه رو گم نکنیم. پیامبر فرستاده، بعد از پیامبر امامان رو فرستاده. امامان هم در همه ابعاد زندگی الگوی ما بودن. خود خدا هم دستور داده که از اینها اسوه بگیرید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما اخلاقتون، رفتارتون، گفتارتون رو با اینها تنظیم بکنید. اینها جلوزار شما هستن، شما پشت سر اونها اونگونه که اونا رفتار میکنن رفتار کنید. بعضی میگن اونا امام بودن، ما خب اگه اونا امام بودن ما باید مأموم باشیم، اگه نباشیم دیگه نه ما مأمومیم نه اونها امام. امام یعنی کسی که جلوست و پشت سرش هم مأموم هست. به عبارت دیگه کلمه امام از اون کلمات ذات الاضافه. امام در صورتی معنا داره که مأموم باشه و مأموم در صورتی معنا داره که چی باشه؟ امام باشه. و حتما باید از اونها الگو بگیریم. بعد ببینیم اونها چیکار میکردن. بله ممکنه که ما به طور کامل نتونیم به اونها برسیم که نمیرسیم، توجه به اون زحمت هایی که اونها کشیدند و اون شرایطی که فراهم کردن، اما تلاش می باید بکنیم. همینقدر که انسان به اندازه وسع خودش، به اندازه توان خودش تلاش کرد، خدا ازش قبول میکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما دیگه اگه انسان هیچ تلاش نکنه، بعد هم بگه من شیعه امامان هستم، نه این درست نیست. ما باید از لحاظ اخلاقی، از لحاظ رفتاری اخلاق و رفتارمون رو با اونها تنظیم بکنیم. چه پیامبر میفرماید انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. من از بین شما میرم اما تو سه یادگار گران سنگ، ارزشمند، بی نظیر از خودم باقی میذارم که یک کتاب خداست که یک طرفش به دست ماست، یک طرفش به دست خدا. این حبل الله است که آقا امیرون در نهج البلاغه فرمودند که این کتاب خدا یک طرفش دست خداست، یک طرفش دست شما. شما با کتاب خدا به خدا متصل میشید. از طریق قرآن این حبل الله ما راه کمال و راه لقاء الله رو پیدا میکنیم و گام به گام به سمت خدا بالا میریم. یکی هم اطرت که ادل قرآنم و همراه قرآنم. اگر ما با این دوتا با هم بودیم و زندگیمون رو رفتارمون رو مطابق فرامین این دوتا تنظیم کردیم، قرآن امصادف هم بودن القرآن و آمرون و زاجر یعمرو بالجنه و یزور عن النار، قرآن دستور میده و باز میدارن به بهشت امر میکنه و از جهنم باز میدارد. این ما به حرفش گوش کردیم، قرآن ما رو بهشتی میکنه و به همون کمال میرس. اهل بیت هم که ادل قرآن هستن، قرآن ناطقن این قرآن، اونها هم به بهشت امر میکنن از جهنم باز میدارن. قرآن معصومانه ما رو هدایت میکنه، اطرت هم که اهل بیت باشن معصومانه ما رو هدایت میکنن و معصومانه ما رو مقصد میرسونن. پیغمبر فرمود اگر شما به این دو تا چنگ بزنید، با این دو تا همراه بشید، متمسک به این دو تا بشید، اینها شما رو مقصد خواهند رساند تا کنار حوض کوثر که همون تجلی رحمت بی حد خداست، همون بهشت عدن نیست که انسان اونجا مستقر خواهد شد و جاودانه خواهد ماند. این دو تا ما رو تا اونجا خواهند برد، از هم جدا نمیشن. نه قرآن به تنهایی انسان رو مقصد میرسونه، نه افتاد به تنهایی اصلا مطرح هست. افتاد خودشون با استفاده از قرآن مردم رو هدایت میکنن و قرآن هم نیاز به مفسر داره، نیاز به مبین داره و مفسر و مبین اصلی قرآن کسانی هستن که بتونن با قرآن تماس داشته باشن. چون قرآن فرمود لا یمسه الا المطهرون، کسی نمیتونه با قرآن تماس داشته باشه اگر مطهر باشه، و مطهر واقعی و کامل و مطلق اهل بیت علیهم السلام هستند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فقط و فقط، انما فقط و فقط، خدا اراده کرده که شما اهل بیت رو از هر پلیدی پاک کنه و هر رجسی از شما دور کنه و شما رو پاک کنه. هم چه پاک کردنی، چه طهارتی. این طهارت مطلق باعث میشه که اهل بیت مطلقاً با قرآن تماس داشته باشن، آنچه که میخوان از قرآن استفاده بکنن. این دو تا با هم باعث سعادت انسان میشن و من و شما مکلفیم که در تمام مراحل زندگیمون این دو میراث گرانسنگ پیامبر رو مقتدای خودمون قرار بدیم و از اونها الگو بگیریم، اونها رو چراغ راه خودمون قرار بدیم و ما هم در پرتو نورانیت این دو نور و این دو منبع نور که هر دو منبع نورن. لقد جاءكم من الله نور و کتاب مبین، در باره قرآن، در باره اهل بیت هم داریم کلامکم نور. این دو منبع نور چراغ‌های فروزانی هستن که اگه انسان در پرتو اینها حرکت کنه حتما به اون مقصدی که باید برسه میرسه. انشاءالله که توفیق پیروی و اطاعت از این دو میراث گرانسنگ پیامبر رو همه ماها داشته باشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون شاید محمدی. اگر اجازه فرمایید سوالات رو آغاز کنم. سوال کردن که اگر کسی فقط درجه پایین بهشت که لذات مادی است بخواهد و به اعمال اندک پسنده کند اشکالی داره؟
نه خیر، اشکال نداره. منتها چه انسان انقدر همتش کم باشه، خب از این حیث کم همتی است و از این حیث اون کمال لازم رو بهش نرسید. از جهت دوم این که آیا واقعا اگه ایشون میدونست که مراتب دیگری وجود داره، آگاه بود که لذت‌هایی وجود داره که میلیون‌ها بار از این لذت حور و قصور بیشتره، باز هم گفت نمیخوام؟ قطعا اینجوری نبود. پس این که میگه نمیخوام چون نمیدونه که بالاتر از این لذات مادی لذاتی که اصلا قابل قیاس با اینها نیست. در دنیا هم اینجوری است، خیلی لذت علم رو نچشیده میگن ایش این ها قد وقت خودشون میگیرن، قد مطالعه میکنن، چه فایده داره؟ مثلا او فقط از لذت خوردن و چیزی از این قبیل رو میدونه، خبر نداره که لذت فهم علم چقدر عالیست و بالاست. یا کسی که مثلا از نماز شب لذت میبره، چیزی این لذت رو درک نکرده تعجب میکنه اینا چرا نصف شب بلند میشن، این همه خودشون زحمت میدن، گریه میکنن، زجه میزنن، خبر نداره که از این گریه این چه لذتی میبره. عالم وارسته میگفت شاهان عالم کجا هستن که بیان معنای لذت رو بفهمن؟ لذت تو نماز شبش میگفت میگفت اون شاهان و کسانی که همه عالم رو دارن، مادیات رو دارن، کجا هستن که بیان مفهوم لذت رو بفهمن؟ خب اگه انسان بدونه اینها درک کرده باشه، چشیده باشه، اون وقت بعد بگی که نه من نمیخوام، این سوال جا داره. من یه مثال عوامانه عرض بکنم. یه بچه مثلا فرسون 3-4 ساله چون لذت نکاح رو نچشیده، هیچ تقاضای نکاح هم نداره، هیچ گریه هم نمی کنه که من زن میخوام. بچه 3-4 ساله برای بستنی گریه میکنه، اگه بستنی بهش ندن گریه میکنه و کلی خودشو به زحمت میندازه. اما برای زن چی؟
نه تصوری اصلا
چون به این بلوغ نرسیده. وقتی که به این بلوغ میرسه بعد بهش بگم بستنی میخوای یا زن، همسر زیبای انیسه، نمیدونم وقتی که حتی عاشق مثلا عاشق هم شده باشه، وقتی بهش بگن که اون معشوق و محبوبتو میخوای یا بستنی، چی میگه؟
قطعا معشوق.
بستنی یعنی چه؟ من میخوام به محبوب خودم برسم. چرا؟ چون به اون حد از معرفت رسیده، عشق رو درک کرده، محبت رو درک کرده، اون بلوغ جنسی به جای رسید که مثلا رو میفهمه. اون وقت اگه اون موقع گفت من نمیخوام، این سوال جا داره، ولی هرگز نخواهد گفت. اگه اون حد از معرفت و بلوغ و شعور برسه، هرگز نخواهد گفت که من نمیخوام. ولی الان که خب از دو نکته عرض کردم، یه نکته اینه که کم همتیه که انسان بخواد. وقتی بهش میگن که شما میتونی یک بخوای، میتونی صد بخوای، بگه نه من یک میخوام، حالا همتش کمه. و دو، این کم همتی و این تقاضای حقیر به خاطر اون بلوغ کمه، شعور و معرفت کمه. اگر معرفت به حد لازم برسه هرگز چیزی نخواهد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای اسماعیل ببخشید، آقای اسماعیلی از بوشهر سوال کردن که برخی مطرح میکنن دین اسلام با غم و اندوه مخالف است و اهمیتی به سالگرد اربعین و اینجور مسائل نمیدهد، بلکه برای ساخت یک جامعه پویا و پرنشاط و نبود غم و خمودگی در جامعه دستور داده است. پس چرا شیعه سالگرد و اربعین میگیرد؟
این که اسلام با غم و اندوه و با این چیزها مخالفه، این کلیتش درست نیست. اسلام به جاش میگه انسان باید محزون باشه، به جاش هم باید خوشحال باشه. در مجموع هم فما فلیز حکو قلیلن ولیبکو کثیرا، بیشتر باید گریه کنند و کمتر باید بخند. این که از کنم که مجموعاً اسلام با حزم اینها مخالفه، نه این درست نیست. جبهت فراوان داریم که اصلا خود قرآن نزل القرآن بالحز، پس شما به صوت محزون بخوانید، قرآن رو محزون بخونید. چرا؟ چون اساس و نزول قرآن بر اساس حزن. این که ما از کنم که حزن نداشته باشیم، شادی هم معنا نداره. کسانی که میگن ما طرفدار شادی هستیم، توجه ندارن که اگر قصه نباشه یا حزن نباشه، شادی هم وجود
نداره.
بله، غیر شیعه در یک حالت بسته، مثل یک دریاچه یخ بسته هستن، نه موجی، نه حیاتی، نه حرکت، هیچ، نه حزن دارن نه شادی. فقط اینجوری نیست که حزن نداشته باشن، شادی هم ندارن. کی اونها نیمه شعبان میگیرن؟ کی اونها عید قدیر دارن؟ کی برای 12 امام میلاد میگیرن، تولد میگیرن؟ کی اینا رو دارن اونها؟ اینا خاص شیعه هست. شیعه هم حزن داره هم شادی داره. شیعتنا خلق و منفادل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون خزنا. بله، اون زمان که اهل بیت محزون باشن، قلب عالم محزون باشه، خب همه عالم محزون خواهند شد. اون زمانی که قلب عالم خوشحال باشه، همه عالم خوشحال خواهد شد. این نگاه شیعه است. پس نکته اول این که غلطه که بگیم که اسلام به طور کلی با هر حزنی مخالفه. اومده که انسان‌ها رو به شادی برسونه، مخصوصا در دنیا. مطلب دوم اینه که مراد شما از این حزن و شادی چیه؟ اگر مراد اینه که ما دو تا حزن داریم و دو تا شادی داریم، یک شادی یک دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای، یک شادی جاودانه و دائمی، اسلام کدام شادی رو توصیه میکنه؟ دومیش توصیه میکنه. این درسته. ما یه وقت 5 دقیقه شادیم، سرخوشیم، ولی یک عمر افسوس و حسرت و اندوه و غصه. اسلام میگه این 5 دقیقه شادی ازش صرف نظر کن، این 5 دقیقه محزون باش که جاودانه خوشحال باش. اینو ما قبول داریم. اسلام میخواد که مردم شاد بشن. مثلا کدوم شادی؟ شادی موقت محدود آمیخته با هزاران غم، یا شادی نامحدود خالص که هیچ غمی توش
نیست؟
اسلام اینو میگه. این شادی تو دنیا نیست، دنیا جای این شادی نیست. دنیا همیشه حزن و شادیش در هم گره خورده. شما گل بیخار نخواهید دید، هر جا نوشی هست
نیشی هم
دنبالش هست. نظام اینجوری است، دنیا اینجوری است. دنیا نوش بی نیش تصور باطله. چون اینجوری است، اسلام میگه شما به خاطر یک شادی آمیخته با هزاران غم اون شادی حقیقی از دست ندید، اون فرح دائم رو از دست ندید. این کتاب های که یه دبنه رو شما خونده بودید یا نخونده بود زمان ما بود،
توی یک دروس مدرسه دیگه برداشتن خیلی وقت آجا
قدیما بود.
بله،
این کتاب خیلی قدیمیش هست، 6000 سال پیش نوشته شده، به زبان های مختلف برگشت، سانسکریت و به فارسی و به عربی و به زبان های مختلف. ماجرای حیوانات از زبان اصلش زبان شغال هست، پریده و دمنه، اما خب ماجرای حیوانات در مجموع داستان های جالبی هم داره. داره که یه آدمی از جلو یک شتر مست داشت فرار میکرد. شتر وقتی که از خونم که عصبانی میشه هیچ چیز جلو دارش نیست، یعنی مثلا با دندانش دست رو میکنه، از افراد اینجا افتاده که دستش از بازو کنده انقدر. و این فرار کرد، رفت شتر نزدیک شد، رفت داخل یه چاهی، رفت تو چاه و اونجا شاخه رو به دستش گرفته بود و اون چاه بود. یه مقداری که چشمش به تاریکی آشنا شد، نگاه کرد ته چاه، دیدی اژدهای دهن باز کرده منتظره که هر لحظه بیفته و اون رو ببره. نگاه کرد به اون شاخهایی که به دستش گرفته، دید که دو تا موش سیاه و سفید دارن این شاخها رو از بیخ میجبن که کنده بشه و این بیفته. نگاه کرد جای پاش، دید پاش هم رو سر 4 تا مار سمیه که هر لحظه ممکنه نیشش بزنن و اون مریض بشه. حالا شطور هم کن بالا منتظر شده میشه بیرون. در این حال نگاه کرد، دید مقدار عسلی که آلوده به خاک و خاشاک و اینها شده به هم لبه چاه، این مشغول خوردن اون عسلهای پر از خاک و آشغال اینها شد. فراموش کرد که اون اژدهای ته چاه و این مارهایی که پابستشون گذاشته و این اشکانم موشهایی که دارن بیخ رو میجوند اینا. این ماجرا ماجرای دنیا است. اون شطور عجل انسانی که انسان رو تعقیب میکنه و خلاصا به انسان میرسه هر باقی باشه. اون اژدهایی هم که اون ته چاه دهن اون مرگه، دهن باز کرده که انسان رو ببلعه دیگه. اون مارهایی که مارهای سیاسی، اون چیز موشهای سیاسی که دارن بیخ عمر انسان رو میجوند، اونها شب و روزه، هر شب و روزی بخشی از اون بیخ عمر ما
بن عمر ما رو
کنده میشه که دیگه. اون مارها هم به بحث اون نظر قدیمی ها که الانم یواش یواش برمیگردن به همون نظر، همون مزاحشه چهارگانه هست، سردی و خشکی و گرمی و سردی، که سردی و گرمی و تری و خشکی، همون مزاحشه چهارگانه که خواهی مزاحشات یه تقریر کرد تکونی خورد انسان رو مریض میکنه دیگه. تو این شرایط انسان بخواد مشغول بشه به اون خوردن اون عسل های پر از خاشاک. اینه که اسلام میگه شما از این لذت موقت آلوده به همه ناراحتی ها و غصه ها و اندوه ها صرف نظر کنید تا به اون لذت جاودانه و دائم برسید. این هم نکته دوم. خلاصه نکته دوم این شد که بله، اسلام با لذت، با سرور، با شادی موافقه، منتها الان هم دایره بین این که ما شادی موقت رو انتخاب بکنیم، شادی آمیخته با هزاران غم انتخاب بکنیم، یا شادی جاودانه و خالص. عقل چی حکم میکنه؟
اون شادی جاودانه
دوم انتخاب بکنیم. این هم یک نکته. نکته بعد این که ما باید ببینیم که منظور از این حزن و شادی چیه. آیا هر حزنی رو انسان ازش ناراحت میشه؟ هر شادی برای انسان لذت داره یا نه؟ بعضی از شادی ها هستن که در ذات خودش سراسر غم است و اندوه و حقارت و بدبختی، و بعضی از حزن ها و اندوه ها هستن که در ذات خودش سراسر لذت است و لذت. اون شادی که طرف شیعه طرف دارشه، اون حزن عارفانه هست، حزن عاشقانه، که لذت این حزن از همه لذت های دنیا بیشتره. اینو قریشی نمیفهمه. نمیفهمه گری کردن برای امام حسین چه لذتی داره، سیاه پوشیدن برای امام حسین چه لذتی داره. غیرشیه نمیفهمه که این حرکت عظیم اربعین چه لذتی داره. میدونه پابرنه داره میره، پیاده داره میره، گرسنه، تشنه، چقدر از خونش دوره، خطر، انواع اینها رو او هم میفهمه. اما لذتی که از این راه پیما میبره خدا میدونه چقدره. بله این اندوه هست، قصه هست، زحمت هست، اما زحمتی که در ذات در بطن خودش بهترین سرورها و شادی ها و لذت بخش ترین نعمت ها در باطن این اندوه خوابیده. اونایی که این اشکال رو مطرح میکنن خیال میکنن که حزن و اندوه فقط همون حزن بچگانه و همون گریه احمقانه و گریه های پست و حقیر مادی است. اونایی باشه ما هم قبول نداریم، اسلام هم قبول نداره. اون حزن همون حزنی که بعضی به خاطر اینکه حالا ماشینشون مدلش پایینه قصه میخوره یا گریه میکنه، به خاطر اینکه به دنیا نرسیده، اون فلان پست نرسیده، گریه میکنه، غمگینه. این اگه باشه بله اینو ما قبول نداریم. این حزن، حزن احمقانه، حزن بچگانه. اما حزنی که انسان به خاطر اینکه از خدا دور قصه میخوره، لذت این حزن فقط خود خدا میدونه. که از نیستان تا ما را ببریدم، از نفیرم مردم. این نفیر انقدر لذت داره که هر کسی دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار اصل خیش. من مرغ باغ ملکوتم، اینجا که جای من نیست. این خراب آباد ولی انسان قصه داره. ولی این قصه هست، این قصه رو ما هم قبول داریم که این قصه قصه عارفانه است، قصه قصه عاشقانه است. پس نکته سوم، نکته مهمی بود که اگر حزن حزن احمقانه باشه و شادی شادی عارفانه باشه ما قبول داریم. اما اگر شادی شادی بچگانه باشه، الکی خوشی باشه، شادی باشه که با مخدرات دنیا انسان، یعنی اون مواد تخدیر کننده دنیا شادش کرده. کسی مثلا فرض کنید که شراب میخوره، یه مستی موقت و یه سرگرمی موقت داره. کسی که فلان مواد مخدر رو مثلا مصرف میکنه، به قول خودش نشه میشه. این نشگی، این شادیه. شادی دنیا از این جنسه. شادی دنیا از جنس مخدر هست، چون خود دنیا بزرگترین مخدره. دنیا بزرگترین تخدیر کننده است که انسان، انسانیت انسان تخدیر میکنه. اگه این شادی باشه، اسلام با این شادی مخالفه. اسلام ناب. که هم گفتن که اسلام موافق شادی هست، نه اسلام با این شادی اصلا موافق نیست. اگه اون حزن باشه که عین شادی است، عین لذت، بله ما هم قبول داریم که اسلام طرفدار اون حزن است. حزن است که دائمه، حزن است که خالصه، حزن است که انسانی است، عارفانه، عاشقانه است. این حزن ولی من طرف داره اسلام چه شادی، شادی دائم، شادی خالص، شادی آگاهانه، شادی عاشقانه ما هم قبول داریم. اسلام طرف داره این شادی هست. اما اون شادی که آقایون میگن نه، اسلام طرف دارش نیست.
و خب حالا اگر کسی برسه به اون شادی عارفانه و اون شادی عاشقانه، درست، ولی خب اگر کسی نرسه و بعد دستور بهش میدن که خودتو بزن به این مسئله، تباکی کن، کار درستیه؟
خود همون تباکی هم رنگ اون عاشقها شدن هست. همون تباکی هم در همون حد تباکیش لذت داره، چون انسان هم رنگ میشه با اون گروه عاشقان
و همون لذت بخشه؟
همون هم لذت بخشه.
و لذتی درک نمی‌کنه.
نه، لذتی که در حد اون کسانی که واقعا عاشقانه دارن گریه میکنن به اون لذت نمیرسه. همینقدر که تو اون جمعه، تو جمع عاشقانه، تو جمع عارفانه، این خودش لذت داره.
بسیار. خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که پیاده اهل بیت عصمت طاهرت علیهم السلام هم مثل الان که پیاده روی اربعین صورت میگیره، اونها هم پیاده روی داشتن؟
دوستان توجه شدن که این پیاده روی جهات مختلفی داره. اصل این که انسان به احترام اون شخص پیاده بره. بله ما داریم امام مجتبی علیه السلام که همین روزها ایام شهادتش بود، یا حالا بر حسب نقل دوم هم در 28 همین ماه روز شهادت امام مجتبی علیه السلام هست، 25 بار پیاده به مکه تشریف بردن و گاهی پا برهنه و پای حضرت زخمی شد و درمان میکرد تو مسیر راه. مرکب ها بودن، مرکب های راهوار، همه اون مسئله اون روز عالی ترین وجهش بود، ولی امام پیاده میرفت. بگو من با پروردگارم عهد کردم که به احترام پروردگارم پیاده به زیارت خانش برم. یه زمان که امام پیاده شد، خب بنی هاشم هم پیاده شدن، کل کاروان هم به احترام اهل بیت پیاده شدن. خب تو کاروان مثلا زن بود، بچه بود، ناتوان بود. سعد بن ابی وقاص اومد خدمت امام مجتبی. عرض کرد شما پیاده میشید؟ مردم هم به احترام شما پیاده میشن، تو این کاروان آدم های ناتوان هستن، نمیتونن پیاده بیان مثل شما اینها، شما سوار شید تا مردم هم سوار بشن که به زحمت نیفتن. شما سوار بشید تا کاروان هم که به احترام شما پیاده شدن سوار شن. من با پروردگار خودم عهد کردم که پیاده به زیارت خانش برم. ما بنی هاشم از کاروان جدا میشیم، از بیراهه میریم که مردم سوار. این کارو کردم. امام حسن و کاروان اهل بیت جدا شدن از مردم، از بیراهه رفتن که مردم سوار مرکب بشن و برن. اینها رو ما در تاریخمون در روایتمون داریم. اگر به احترام خانه، به احترام خدا، به خانه خدا پیاده مشرف میشد امام تشریف میورد، امام مجتبی علیه السلام، چه اشکال داره کسی به احترام آقا سید و شهدا سلام الله علیه که خداوند اول به زائران قبر ایشون نگاه میکنه، بعد به کسانی که در موقف عرفات اونجا مهمان خدا هست. کسی بخواد به احترام آقا سید شهدا پیاده بره چه اشکال داره؟ این عین همونه دیگه. میگه من به احترام آقا سید شهدا میخوام پیاده برم و توان این کارم دار. نکته دوم که عرض کردم، این الان با اون زمان فرق میکنه. اون موقع این پیاده روی ها انعکاسی نداشت، تبلیغ دین نبود، تحقق شعائر الهی نبود،
یه امر شخصی بود،
یه امر شخصی و خصوصی در همون حوزه. اما الان اینجوری نیست، الان تعظیم شعائره. الان همه دنیا با نگاه احترام به این پیاده روی نگاه میکنن، یعنی میشه یک تبلیغ عملی وسیع در کل دنیا. این ابعادی که الان پیدا کرده اون زمان خب اینا نبود. مثل اونه بگیم که آیا زمان ائمه علیهم السلام هم حتما باید مردم از سمت راست حرکت می‌کردن؟ اگر سمت چپ می‌رفت اصلاً می‌خوابوندن؟ چرا شما از سمت چپ حرکت کردید؟ نه، چون این مثلا موقع وجود نداشت. این مسئله ما نباید این جامعه امروز رو با این رسانه‌ها و با این تکنولوژی و با این صنعت و نمی‌دونم با این وضع فرهنگی و با این سطح عقلانیتی که الان هست مقایسه کنیم با اون جامعه‌ای که اون زمان بودن. بله تو اون جامعه این مسئله خیلی انعکاسی نداشت، ولی امروز شده یک اهرم قوی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تبلیغی، ترویجی. اینا رو باید انسان نگاه کنه، وقت میبینه که این راهپیمایی دیگه با اون راهپیمای قابل قیاس نیست. وگرنه اگر بله اون زمان به چنین خواصی داشت، حتما اون هم تایید میکردن، تاکید میکردن که شما همین کار انجام بدید. البته حالا بحث این که این راهپیمایی ها چه آثاری داره، چه برادری و اخوت و صمیمیت و شما از کنم که عالی ترین جلوه های انسانیت رو توی مسیر میبینید. کجای دنیا شما سراغ دارید این پذیرایی ها، این احترام ها، این توجهات، این صمیمیت، این امنیت؟ چند میلیون انسان دارن میرن وقت این گونه امن. شما ببینید در مکی که اونجا هم خب حریم امن الهی است، 2-3 میلیون اونجا حج بزن، هر سالی میبینید یه حادثه اتفاق میفته، ده زیادی جانشون از دست میدن، با اینکه اونجا محل امنه. وقت این همه هم لحاظ امنیتی تلاشای زیاد میکنن که امنیت برقرار بشه و نیست، این جمعیت میخواست در جاهای دیگه باشه، یه گوشه دیگه دنیا بنو، مثلا 20-30 میلیون بخوان راه بیفتن تو یک راه، چه خطرهای ایجاد میکنن. اینا از کجا؟ اینا در واقع جلوه هایی از عظمت اسلام که به شکل عملی در این راهپیمایی تبلور پیدا میکنه. اینا وقتی انسان دقت میکنه میبینه که هر چی که برای این راه انسان همت کنه، کار کنه، زحمت بکشه، نمیدونم تبلیغ کنه، باز هم جا داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردم که اگر بعد از توبه نصوح دوباره گناه کنیم، معنایش این است که آن توبه نصوح و واقعی، توبه نصوح واقعی نبوده، با اینکه واقعا از ته دل پشیمان شده ایم و سعی کردیم 6 مرحله توبه رو انجام بدیم.
چرا؟ اون توبه توبه بوده، اثر خودش هم گذاشته، اما به هر حال انسان است و باز این یک گناه جدید و باز وسوسه نفس اماره، وسوسه شیطان، و باز دوباره مرتکب گناه شده. اون توبه بوده، اون گناهان هم بخشیده شده و پاک شده، دیگه عتب ما سبق نمیشه. این وقتی که دوباره این گناه انجام داد، باز اون گناه هم، چون در بعضی از قوانین بشر اینجوریه، میگن این کار دوباره انجام دادی،
همه اونا بعد میگه
بله، اون عذاب تعلیقی، اون کیفر تعلیقی هم چی میشه؟
بله،
دوباره اجرا میشه. در امر خدا اینجوری نیست، اون بخشیده شد، تمام شد. این یک گناه مستعنف و گناه جدیده و اتفاق هم میفته، ممکن اتفاق هم بیفته. اما اون که نکته که به نظر من خیلی مهم اینه که در چه صورتی این اتفاق میفته؟ در اون صورتی اون توبه واقعا توبه واقعی نباشه، تدارکاتش تدارکات کاملی نباشه. یعنی مثلا اون دوستایی که باعث گناه شدن عوض نشده باشه، شغلی که باعث گناه شده، لباسی که باعث گناه شده، خوراکی باعث گناه شده، منزل، اون شرایطی که فراهم کرده که انسان سمت گناه بره، شرایط فراهم کرده برای گناه، اونها تغییر نکرده. اگه تغییر میشد چه بسا دیگه گناه دوباره انجام نمیشد. این نکته دوم قابل توجه هست. نکته اول این شد که با توبه گناه پاک میشه، تمام. این گناه گناه جدیده و نیاز به توبه جدید داره و الی آخر. عصب ما سبق نمیشه بگیم که این گناه باعث میشه که اون گناه قبلی هم دوباره زنده بشه، کفرهای قبلی هم دوباره بیاد به نامه عمل. نه، اون تمام شد و رفت. اما نکته دوم اینه که بله، اینو میشه گفت که آیا واقعا توبه توبه نصوح بوده؟ آیا واقعا تدارک کرده بود همه شرایطش رو؟ واقعا اون آنچه باعث گناه شده بود رو تغییر داده بود؟ یعنی طوری حرکت اون حریمی که باید میگرفت رو خاطر همون گناه قبلی، تجربه قبلی گرفته یا نه؟ واقعی میگه میبینیم که نه، نگرفت. نکته سوم که عرض کنم اینه که وقتی که انسان گناهی انجام داده دوباره تکرار میکنه، نفس انسان هرزه میشه، بعد سر انسان کلاه میذاره، میگه نه توبه کردی، دوباره توبه کن، باز دوباره توبه میکنی. یواش یواش دیگه اون توبه ها اصلا توبه نیست، یک لغلغه زبان هست. نفس که هرزه شد دیگه کنترلش کار سختی. یعنی اگر بار دوم توبه شکستن مثلا فرض کنید 100 درجه زحمت داشته، برای بار سوم دیگه 50% زحمت داره، 50 درجه نفس لوامه سرزنش میکنه. اگر بار اول چه انسان توبه شکست 100% نفس لوامه سرزنشش کنه، بار دوم 50%، تا به جایی میرسه که دیگه نفس لوامه وجدان کلا از کار میفته. وقتی که دیگه انسان احتمال سعادتش و احتمال نجاتش بسیار ضعیف خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سپاسگزارم جای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید، بینندگان عزیز هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود.
إليك بير يا حسين زحفا إلى زحفا إليك زحفا إليك زحفا إليك يا حسين
زحفا إليك
إن شاء الله که هممون بتونیم مشرف بشیم به کربلای معلا و در این همایش عظیم اربعین انشاءالله شرکت کنیم به حول و قوه الهی. خب حاجی محمدی از آلمان آقا صادق سوال کردن که آیه شریفه ما ینطقون عن الهوا ان هو الا وحی و یوها، آیا منظور کلمات قصار و روزمره حضرت پیامبر صلوات الله و سلام علیه بوده یا چیز دیگه؟
نه دیگه، اون چیچه این که مای نافی که جنسش رو نفت میکنه یه مای انتقایی یعنی اصلا هیچ آن چی که پیامبر سخن میگه هیچ کدومش از هوای نفس نیست، حتی کلمات روزمرش حتی کلمات معمولش از هوای نفس نیست. این هوای لا وحی و یوها طبعا در اون زمینه هاییست که به هدرت مردم مربوط میشه، حالا چه وحی قرآنی باشه چه غیر قرآنی باشه. پس یک پیامبر هوای نفس بر پیامبر اصلا غالب نیست، هیچ سخنی رو که متأثر از هوای نفس باشه از پیامبر نخواهید شنید. اما آیا همه سخنان پیامبر وحیه؟ نه، حضرت پیامبر سخن پیامبر وحی نیست، وحی اونجایی که در راستای رسالتش باشه، که مثلا اسامه بن زید فرمانده لشکر باشه این دیگه وحی الهی نبود، برای اداره جامع پیامبر این تصمیم رو گرفتن. این که مثلا برای در جنگ احد تو شهر بمانن یا خارج از شهر این دیگه وحی نبود، اصل مشورتش چرا؟ شاورتون فرعم باعث از پیامبر با مردم مشورت کن، اصلا نتیجه مشورت این شد که از شهر بریم بیرون، پیامبرم تصمیم گرفتن که از شهر برم، اینجاش دیگه وحی الهی نبود. پس بخش اول عامه به طور مطلق جنس هوا رو نفی میکنه که پیامبر هیچ سخنی بر اساس هوای نفسش نخواهد. بخش دومش که بحث وحی دیگه باید اون چی که در راستای رسالتش، حالا چه وحی قرآنی باشه چه غیر قرآنی باشه، اونی که در راستای رسالتش میگه همش میشه وحی، نه اون چیزی که من عرض کردم که در راستای رسالت نبود، در راستای اداره جامعه بود، یا مثلا این که
اداره جامعه در راستای رسالت نیست.
اصلش چرا؟ جزئیاتش عرض کردم، اصل شاورهم وحی بود، اما این که نتیجه مشابه این شد اجرا بکن ندی، این دیگه وحی نیست. چون که مثلا فرض کنید که حالا امروز غذا چی بخوریم، یا یعنی اینکه پیامبر میاد اون غذای خاص رو بر خودش تحریم میکنه، در صورتی که تحریم اومده یا ایها النبی لما تحرم ما حلل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، این دیگه وحی نبود، وحی بود که خدا نمیگفت، چرا خودش میگفت تحریم کن و خودش نمیگه چرا تحریم کردی، نه دیگه وحی بود که دیگه اینا دیگه خدای تصمیم پیامبر بود، اینا در راستای رسالتش نبود. تو زندگی خصوصی حالا زنهای پیامبر مثلا فرض کنید تقاضایی دارن، پیامبر بخاطر خوش آمد اونها حلالی به خودش تحریم میکنه، بعد هم خدا میگه نه تحریم نکن، بشکن تحریم رو، کفاره بده و تحریم رو بشکن. این دیده همون راسته مسائل خصوصی زندگی هست، ربطی به رسالت و هدایت مردم نداره،
ولی از هوای نفس نیست خواهد
نیست. این هم
کلن مایه بسیار. خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که آیا اهل بیت عصمت طهارت اربعین اول رسیدند یا دوم؟
در این باره اقوال متعددی هست که دو قولش بیشتر برجسته تر هست، و تو چند قول داریم، یه قول اینی که اهل بیت علیهم السلام سال بعدش در مسیر مدینه از کربلا گذشتن، بعضی هم میگن نه رفتن مدینه دوباره برگشتن به کربلا، بعضی ها اقوال دیگه هم گفته شده که دو قولش برجسته تر هست. یه قول اینه که اینها سال بعدش از شام که داشتن میرفتن سمت مدینه از کربلا عبور کردند و اربعین سال دوم وارد کربلا شدند. جدی از دانشمندان ما طرفدار این نظریه هستند، به خاطر دلایل از جمله اینکه استبعاد میکنن که سال اول اهل بیت تونسته باشن برگشته باشن به کربلا، راه را حساب میکنن چند کیلومتر هست، نمیدونم چقدر طول میکشه و ملاحظات دیگه ای که هست همه رو حساب میکنن، میگن که امکان بازگشت در اون سال اول نیست، پس باید سال دوم باشه. نظر ما اینه که نه، همون سال اول بوده، چون که ابو ریحان بیرونی مطلب رو گفته، دیگران گفتن و بخش از علمای بزرگ ما گفتن، دلیلش هم اینه که بر حسب محاسبات عادی هم مسئله غیر قابل چیزی نیست. نداشته باشید اهل بیت تا بعد از ظهر 11 هم در کربلا موندن، بعد از ظهر 11 هم آوردن کوفه، حدود یک هفته هم در کوفه زندانی بودن، چه حدود مثلا فرض کن 19 هم یا 20 هم محرم. بعد از شام نامه اومد که اینها بفرستید شام، اینها مثلا فرض کنید که 18 هم حالا بگید یا 19 هم 19 هم محرم از کوفه حرکت کردن، اول سفر وارد شام شدن، یعنی کوفه تا شام را 12 روز یا 10 روز تو راه بودن، در حالی که اینها تو شهرها می بردن نگه می داشتن، از این شهر به اون شهر، حتی بیراها می بردن که نشون بدن به مردم که ما فتح کردیم و اینها، و خیلی هم یواش یواش اینها منتقل کردن، حتی چند روز در بعض نهار 3 روز پشت دروازه شام نگهشون داشتن اینها. در این حال اینها اولش رجع از اول سفر وارد شام شد. در شام همون 2 روز اول که امام سجاد خطبه خون، سیاست یزید عوض شد، یعنی به خاطر اون فشاری که از طرف مردم بهش وارد شد، به خاطر خطبه عجیب امام سجاد علیه السلام، سیاستش عوض شد. اهل بیت آزاد گذاشت، میخواد بمونید میخواد برگردید. امام سجاد هم گفت میخوام برگردیم، میخوام برگردیم به مدینه شهرمون. فرض کنید یه هفته مثلا مونده باشن تو شام در مجموع، خب 13 روز هنوز تا 40 چیه فاصله هست. اون دفعه اینها رو شهر به شهر میگردوندن،
نگه می‌داشتن.
این دفعه نه، تو مسیر مستقیم دارن میرن. ما از لحاظ مسافت هم حساب کردیم، اون زمان به طور متوسط کاروان ها بین 60 تا 90 تا 100 کیلومتر در راه میرن، در روز راه میرفتن، چون خیلی یواش که میرفتن هر ساعتی 10 کیلومتر میرفتن. اگه اینها 10 ساعت تو راه بودن که گاهی بیشتر، چون محمل بود تو همون محمل میخوابیدن و مرکب ها حرکت میکردن، اینجوری اوتوبان اگه 10 ساعت هم در شبانه روز 24 ساعت حرکت کرده باشن، هر روزی میتونن 100 کیلومتر راه رفته باشن، در که مسافت 1000 کیلومتر نیست که بخوان 10 روز. وقت مسیر مستقیم هم میرفتن دیگه، این طرف اون طرف نمیرفتن. بنابراین به نظر ما با توجه به اون روایت صحیح و سندی که داریم، این مطلب که در همون 40 اول اهل بیت علیهم السلام وارد کربلا شدن، این قابل پذیرش ترین اقوال هست، مطمئن ترین اقوال هست، و سرهای شهدا رو هم همراه خودشون آوردن و در همین روز 40 ملحق کردن به بدن پاک شهدا، و به همین دلیل هم زیارت 40 در این روز موضوعیت پیدا کرد و مستحب شد، و 3 روز هم در کربلا عزاداری کردن. بعد هم امام سجاد علیه السلام کاروان حرکت داد به سمت مدینه. در کربلا هم 3 روز بیشتر نموندن، بعد 3 روز امام سجاد کاروان حرکت داد و برد سمت مدینه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقا مختی از تهران سوال کردند که خیلی دوست دارم نمازهام رو در اول وقت بخونم و از اعمالم رو سر جاش به جا بیارم و مراقب این مسئله هم هستم، اما بعضی از اوقات نماز صبح هم قضا میشه و برای این مسئله ناراحتم، برای حل این مشکل چیکار باید بکنم؟
نکته اول اینه که ناراحتی شما چقدره؟ اگر اون روز نماز شما قضا شده بود، گفتن که امروز تو مسجد هر کس نماز اول وقت بخونه 100 تا سکه بهش میدن، و اگه شما نمیرفتید خواب میموندید و نمیگرفتید چقدر ناراحت بودید؟ حالا که نمازتون قضا شده چقدر ناراحتید؟ این دوتا ناراحتی با هم مقایسه بکنید، ببینید که کدوم یکیش انگیزه بیشتر ایجاد میکنه. اگر به شما بگن که هر کس صبح اول وقت بیاد مسجد با جماعت نماز رو بخونه 100 تا سکه بهش میدن، ببینید که انگیزتون چقدر قوی میشه. اگه شده شب تا صبح هم نخوابی چیه؟
نمیخوابی که حتما.
چرا؟ چون این 100 تا سکه برای شما ارزش داره، ارزش زیاده. پس چرا نماز قضا میشه
دیگه؟ چون ارزش نداره،
چون نفهمیدن ارزش نماز. حالا نماز ارزشش چقدره؟ این 100 تا سکه ارزش اصلا قابل قیاس هست؟ در همه دنیا، نه همه دنیا ضرب در 1000 به شما بدن، به اندازه یک نماز صبح ارزش داره؟ خدا میدونه ارزش نداره. پیامبر داشتن از جای عبور میکردن، مرده رو دفن کردن از قبلش، به سر و سینه میزدن، گریه و زاری میکردن. پیامبر برای اینکه اینها رو ارشادشون کنه که را این نیست، فرمود رکعتان خفیفتان التي تحتقرونها احب الی صاحب هذه القبر من دنیا کن و مافی ها. دو رکعت نماز سبک که شما کوچیک میشمرید، نماز مستحبی ها، نه نماز واجب، نه نماز صبح، دو رکعت نماز کوچک که شما سبک که شما کوچیک میشمرید برای صاحب این قبر از همه دنیای شما و آنچه در دنیاست محبوب تره. چرا؟ چون از اون طرف نماز رو میبینه، نماز رو هم میبینه، دنیا رو هم
میبینه.
ولی ما دنیا رو میبینیم، سکه رو میبینیم، ولی نماز رو نمیبینیم. راهش چی؟ این که انسان نماز رو ببینه. چطور میشه دید؟ آیات و روایات، مخصوصا روایات. قرآن هم زیاد چیزیه. ما از دریچه روایات به قیاب چهره و به جمال نماز نگاه کنیم، به زیبایی نماز نگاه کنیم، به عظمت نماز نگاه کنیم، به اون ضررهای ترک نماز نگاه کنیم. اون وقت امکان نداره که انسان نمازش قضا بشه، امکان نداره نمازش قضا بشه، چون انقدر انگیزه قوی میشه، انقدر راه‌های مختلف رو طراحی میکنه که هرگز نمازش قضا نشه. اینو که اوله که راهش هم همین که عرض کردم، شما آیات رو واسه دستتون داشته باشید، کتابی مثل میزان الحکمه یا ینابیع الحکمه، اینا به ترتیب حروف الف با تنظیم کردن، میزان الحکمه ترجمه فارسی هم داره. شما راجع به نماز صلات اهمیتش بقیه مباحثی راجع به نماز هست، اینا دم دستتون باشه، هفته یک بار نگاه کنید بعد از این رو.
این کتاب‌های غیر از کتاب میزان
کتاب فراوان راجع به نماز، هر سال این ستاد اقامه نماز کتاب‌های خیلی خوبی می‌نویسن، کتاب‌ها فراوان هست و هر سال چاپ میشن و در سطوح مختلف از بچه‌ها گرفته تا بزرگترها این کتاب‌ها هست. کتاب‌های مثل اون عرض کنم اسرار و صلات مرحوم جواد آقای تبریزی یا سر و صلات امام، آداب و صلات امام رحمت الله علیه ما، عرض کنم که شهید ثانی در این رابطه کتاب دارن خدمت شما، عرض کنم که خیلی راجع به نماز کتاب‌های خیلی ارزنده دارن که اینا انسان داشته باشه و مطالعه بکنه. این نکته اول که ما پی به اهمیت نماز ببریم، یا به تعبیر دقیق تر یک نگاهی به اون چهره زیبای نماز داشته باشیم و یک نگاهی به اون چهره قبیح و زشت ترک صلات یا ضایع کردن نماز. و دو هم تو که شرکتن برنامه ریزی میخواد، نمیشه که انسان سر شب بشین تا ساعت یک دو بعد از شب، بعد هم غذا هم خورده، زیاد هم خورده، چرب بوده، چیز شور بوده، روش هم آب خورده، مزاج 100% بلغمی میشه. این مزاج بلغمی دیگه اصحاب با توپ سرشیش هم نمیشه اصحاب بیدارش کرد، چون واقعا مزاج به شدت بله خب اینجور بیدار نمیشه، خواب میمونه. اما اگه اصلا دغدغه داشته باشه، خب غذا رو سبکتر میخوره، زودتر میخوابه که خواب لازم رو داشته باشه، ساعت رو تنظیم میکنه، گوشی موبایلش رو تنظیم میکنه، به دیگران میگه منو بیدارم کنید و آیه آخر سوره کهف رو میخونه. این باعث میشه که برنامه ریزی شده حتما دیگه خواب نمیکنه. مطلب بعدی که یاد بخونم اینه که اگر نمازتون قضا شد، یه عهدی با خودتون داشته باشید، مثلا بگید هر روز که نماز صبح من قضا بشه حتما من رو روزه خواهم گرفت و روزه بگیرید. اگه این عهد انجام بدید، خود شیطان میاد انسان رو بیدار میکنه، روزه بیدارشون رو نماز بخونه، اگه نخونه چی میشه؟
روزه میگیره،
روزه میگیره، کمر منو میشکنه. برای اینکه روزه نگیره پس چیکارش کنم؟
نماز بخونه.
وقت نفس دیگه جرأت نمیکنه که نماز نخونه، هی انسان از خواب بلند میشه، نفسش میگه بخواب، حالا وقت داری. فرشته میان بیدارش میکنن، شیطان و نفسش میگه هنوز وقت زیاده بخواب. نفس و شیطان هم دیگه جرأت نمیکنن که انسان رو بخوابونن، میگن اگه بخوابه چیکار میکنه؟
روزه
میگیره، که وقتی ما بدبخت میشیم. بنابراین شما یه عهد اینجوری داشته باشید، یا اگه پول دادن براتون خیلی سخته،
واسه یه تنبیه،
آره تنبیه
جانانه
که نفس بترسه از اون تنبیه. بعضیا پول به قلبشون بسته هست، اینا باید پول بدن، بگه هر بار نماز من قضا شد من 2,000,000 در راه خدا انفاق خواهم کرد. دیگه جرأت نمیکنه نفس که بخواد تنبلی کنه یا اینکه بخواد انسان رو بخوابونه بیو بخواب. این سه نکته که عرض کردم، اون نکته اولش خیلی مهم بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم. جای محمدی 912-99-60 سوال کردن چرا برای سایر امامان و پیامبران مراسم اربعین نداریم.
اربعین خاص آقا سید الشهدا سلام الله علیه هست، با همین توضیحاتی من دادم، چون این اتفاقات در اربعین افتاد. در واقع اربعین کربلا تمام شد، تو اربعین هنوز تمام نشده دیگه، کعبه را دو مرحله داشت. یک مرحله تا روز عاشورا، تو عاشورا تموم شد یا موسی علیه السلام و یارانش به شهادت رسیدن تموم شد. یک مرحله این که این پیام بره به اون جاهایی که باید بره برسه و برگرده. رفتن کوفه رو کربلا کردن، شام رو کربلا کردن، حالا برگشتن و هنوز سرها به بدنهای شهدا ملحق نشده، هنوز دفن شهدا کامل نشده، در اربعین کامل شد و این کربلا تجلی و تبلورش و از خونم که اثرگذاری کاملش با زیارت حاصل میشه. وقتی که شخصیت های مثل جابر بن عبدالله انصاری، مثل عطیه اوفی که مفسر بود، شخصیت بزرگیست، و اهل بیت میان به زیارت این قبور و این زیارت شروع میشه که یکی از نشانهای مؤمن هم چیه؟ زیارت اربعین. با این زیارت دیگه این راه ادامه پیدا میکنه. این که در طول تاریخ دشمنان بیشترین تلاش کردن که این زیارت قطع بشه، الان هم همین کارا رو میکنن دیگه، دارن بعضی از شهرهای عراق رو نعم میکنن که مثلا زیارت انجام نشه، چون دشمن فهمیده که این زیارت ها در واقع ادامه کربلاست. با زیارت کربلا زنده میمونه، عاشورا زنده میمونه. این که متوکل عباسی میاد و قبرها رو خراب میکنه، از بین میبره، کشت میکنه، آب میبنده که اثری نمونه از این شهدا، که زیارت قطع بشه، که شهادت تموم بشه، کربلا تموم بشه. متوکلا در طول تاریخ این کارو کردن تا الان. با زیارت ها این توطئه ها خونسا میشه و اربعین اولین تجلی زیارت، اولین زیارت در اربعین بود و شد اون چی الان شما میبینید و روز به روز هم بیشتر میشه.
خیلی ممنونم اونجای محمدی، سپاسگزارم از حضورت. انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت شما برسیم.
انشاءالله صادق.
متشکرم اونجای محمدی. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. حسین جان اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم، داغ تو دارد این دلم شاید دیگر نمی شود.